و قابل نشون دادنه. اولی بگم مبانی که حضرت امام برای انسان شناسی خودش یا انسان متعالی طرح میکنن دو تا مبانی، یعنی هم از مبانی در واقع کلامی یا مبانی دینی بهره میبره، هم از مبانی فلسفی که همون در واقع مبانی حکمت متعالیه هست. مبانی دینیش متعدده، نمیخوام الان ورود کنم، مثل بحث حتی جامعیت، نگاهش به جامعیت دین اسلام، وحی محوری در انسان‌شناسیش تأثیر گذاره، ولی برخی از مبانیش خیلی شاخصه، خیلی تأثیر گذاره. مثلا مثال عرض میکنم، توحید عملی امام. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مبنا، یعنی با اون نگاهی که به توحید عملی داره، خواهیم دید که در انسان متعالی شاخصتر نکته را عمل میدونه تا نظر، به خلاف ملا صدرا. یعنی حتی در استکمال انسان، در تعالی انسان، شاخصترین و مهمترین ویژگی را عمل انسان میدونه. دقیقا با این نگاهی که توی بحث، یعنی با این مبنایی که در بحث توحید عملی در واقع اخذ میکنه و قائله که مهمترین ویژگی توحید تجسمش در عمله، که ما بشیم توحید عملی. الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
اندیشه وران گرامی، آنچه شنیدید سخنان دکتر ابراهیم علیپور در نشست علمی شناخت انسان متعالی از نگاه ملا صدرا و امام خمینی بود. اکنون به ادامه این سخنان عنایت کنید.
یکی از مبانی مهمش باز عدالت محوریه، یعنی حضرت امام معتقده ارسال رسول، انزال کتب، تمام دستگاهی که اصولا برای انسانسازی توی این شاخصه نزول آمده است، مثلا یکی از ویژگی های انسان را استعداد انسان در میان تمام موجودات، یعنی قابلیت تربیت پذیریش میدونه، ولی این قابلیت تربیت پذیری را گره میزنه با همون نگاهی که ائمه، انبیا، اولیا اینها میان برای اینکه انسان متعالی تربیت کنن، بعد برسونن به شاخصش که انسان کامله در اون دستگاه، در دستگاه دینی یا عرفانی. اما میفرمایند که این شاخصی که مهمترین شاخصه هست از مبنای عدالت محوری بهره میبره، یعنی میگه که برای همین خواهیم گفت که مثلا امام، نگاه کنید دقیقا تو این تأثیرش رو عرض میکنم، در بحث ولایت فقیه وقتی بحث نظری میکنه یه نکته ای را میگه خیلی ظریف ازش عبور میکنه، میگه اگه ولی فقیه یک بار در عمرش گناه کنه، از یعنی از عدالت ساقط بشه، از ولایت هم ساقط میشه، از اون محوریت ساقط میشه، از تعالی ساقط میشه. یعنی مهمترین مبناش این عدالت شرعیه توی این موضوع انسان شناسی. از مبانی مهم مثلا فرض کنید حضرت امام به اصالت وجود قائله، از جالب تعبیری داره حضرت امام در اصالت وجود، میگه ام الاصول، تعبیرش اینجوریه، امهات اصول در بحث در واقع فلسفی یا حکمی میگه اصالت وجوده. بر اساس این، چون نگاهش کاملا نگاه توحید محورانه است در بحث اصالت وجود، انسان را فقر محض میدونه و هر مقدار این تخلص را، این ویژگی را در او بیشتر ببینه به تعالی نزدیکتر میدونه. مثلا بحث حرکت جوهری و اشتداد وجودی، دقیقا بر مبنای اشتداد وجودی، این مشترک با ملا صدراست، اینجاش مشترک با ملا صدراست، حضرت امام قائله که انسان قابل تعریف نیست، ولذا نقد میکنه تعریف ارسطویی را. از همینجا وارد بحث تعریف انسان از نگاه ارسطو هم میشیم به صورت طبیعی. یعنی ارسطو که میگه انسان حیوان ناطقه، حضرت امام میفرماید که این در قوس سعود اصلا این تعریف هیچ کاربردی نداره. دلیلش هم این میگه که میگه انسان مرتب در حال اشتداده و از همینجا، یعنی دقیقا از همین نگاهش به تعریف انسان پل خواهد زد به ویژگی انسان متعالی. یکی از مهمترین ویژگی ها و اولیترین ویژگی ها که این ویژگی هم با ملا صدرا در واقع اشتراک داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، لایتناهی بودن انسان متعالیه. یعنی میگه انسان در قوس صعود، در اون اشتداد وجودی هیچ حد یقفی نداره. چون هیچ حد یقفی نداره، برای همین قابل تعریف نیست، قابل این که اصولا ما بیاییم بگیم این تعریف را میتونیم به انسان ارائه کنیم در مورد انسان، این امکان پذیر نیست. حضرت امام یه چارچوب دینی و شرعی و فلسفی و عرفانی، یه چارچوبی را تنظیم میکنه که از همشون، یعنی در واقع به همدیگه مرتبطن در انسان شناسی امام. دقیقا بر همین اساس، همین نگاه، بر اساس همین تعریف، حضرت امام در مصباح الهدایه این تعبیر عجیبو داره و این تعبیر خیلی مهم را که میفرماید که انسان کامل که در واقع شاخصترین و والاترین مرتبه انسان متعالیه، میفرماید که انسان به جایی میرسد در اون مرحله تکاملی که هیچ فاصلی میان او و حضرت حق نیست جز ذات حضرت حق. هیچ فاصلی میان او و انسان نیست جز ذات حضرت حق. پس بنابراین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دقیقاً با ملا صدرا در این که انسان قابل تعریف نیست مشترکه. حالا از ملا صدرا یک بار توی یکی از جلسات خود صدرا، یعنی انسان شناسی صدرایی، اینجا خوندم، مجدد هم آوردم توی جلد 8 اسفار در واقع فصل 3، حضرت ایشان میفرماید که در واقع ان النفس الانسانيه ليس لها مقام معلوم، من از وسط عبارت میخونم، فل هویه ولا لها درجه معینه فی الوجود کسائر الموجودات الطبيعيه والنفسيه والعقليه التي كل له مقام معلوم، بل النفس الانسانيه ذات مقامات و درجات ولها نشاءات سابقه ولاحقه ولها في كل مقام و عالم صوره اخرى ولا حد له. یعنی در واقع این مسئله ایست که در این که انسان قابل تعریف حقیقی نیست و هر تعریفی هست لفظی یا شرح الاسمیه، تقریبا همه نو صدرائیان با ملا صدرا هم عقیده اند در این مسئله. ولی این که اصولا انسان متعالی یا ویژگی های انسان متعالی متفاوتن، یعنی حتی علامه متفاوت مقداری، دقیقا حضرت امام به خاطر نگاه عملگرایانش متفاوته، ولی در اصل این که انسان قابل تعریف نیست مشترک. اما تفاوتهاش را در بحث ویژگی ها اولیش عرض کنم و بعد مهمترین تفاوتی که حضرت امام با ملا صدرا داره در بحث انسان شناسی و تأثیرش بر نگاهش به انسان متعالی در بحث عمله. ببینید در بحث استکمال نفس انسانی همه استادان دوستان میدونن که در بحث این که نفس چگونه از جسمانیت الحدوث به روحانیت البقا ارتقا درجه پیدا میکنه و مراتبی را اخذ میکنه، در اون مکانیسم استکمال ملا صدرا قائل است مهمترین فضیلت، مهمترین اثر را در تجرد نفس انسانی نظر ایفا میکنه. یه مثال هم میزنه، یه مثال خیلی مهمی میزنه و این برای اینکه نظر خودش اثبات کنه، میگه نگاه کنید، دانش، علم نظری تنها فضیلتی است که از بین رفتنی نیست. وقتی نقش میبنده در نفس شما، شما با هیچ وسیله ای نمیتونید اون از بین ببرید، حتی اگه قبول نداشته باشید، بخواید عدول کنید از اون نظر، ولی اون نظر در ضمیر شما نهادی نمیشه، وجود شما نهادی نمیشه. برای همین کسانی که مرتد میشن یا نه، یا به دین عمل نمی کنن، دین را خواندن می فهمن ولی عمل نمی کنن، همیشه پارادوکسیکا زندگی می کنن. چرا؟ چون اون نظر از بین نمیره، پشتیبانی می کنه این نگاه عملگرایانه را. اما حضرت امام معتقدن مهمترین نقش را در استکمال عمل ایفا می کنه و میگه نظر نقش مقدمی داره. ملا صدرا میگه ام الفضائله، اصل الاصول نظر، نه نقش مقدماتی داره، بلکه نقش اصلی را ایفا میکنه و اتفاقا ایشون میگه عمل نقش ثانوی و فرعی را داره. ولی امام میفرماید که شاهدی که امام میگیره میفرماید که اون چیزی که اون نظری تأثیر گذاره که به عمل تبدیل بشه، در واقع نظر مقدمه هست. یک شناخت اولیه است. من به هم مقدار بسنده می‌کنم، از اینجا شاخصه ترین و مهمترین ویژگی را برای انسان متعالی عمل متعالی در نظر می‌گیره، توحید عملی در نظر می‌گیره.
اندیشه‌ها، بررسی اندیشه‌های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان برنامه اندیشه ها را می شنوید. در این بخش از برنامه اندیشه ها توجهتان را به سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقر صاحبی در نشست علمی شناخت انسان متعالی از نگاه ملا صدرا و امام خمینی جلب می کنیم.
امام به تعبیری آخرین فرد از سلسله ابن عربیه. امام در عرفان مؤسسه. شما وقتی کتاب مصباح الهدایشون رو رق میزنید نگاه میکنیم واقعا مبانی امام، حالا بلخص تو فیض اقدس و مقدس، این نیز الا این که اینها از عرش بر قلب امام نازل شده. ما اینجا دنبال شعار و قلوب نیستیم البته، ولیکن امام مظلوم واقع شده، لذا اینجور جلسه ها زیاده رو واقعا تشویق بشه. امام در مباحث فلسفیش راه رسیدن به فلسفه را تنها بحث و استدلال نمیدونم، یعنی روش شهودی، مبانی کشفی رو هم برای سامان دادن یک نظام فلسفی محکم و متقن رو لازم میدونم. لذا ایشون برای درک برخی مباحث نظیر توحید، انسانشناسی، معاد برای این عقل رو کافی نمیدونه، بلکه معتقده که با معرفت قلبی برخی معارف فهمیده میشه. البته عقلم در کنارش هست، تعارض نمیدونه امام. امام در مصباح الهدایه میگه فَإِنَّ طُورَ الْعُرَفَا وَإِنْ كَانَ طُورًا وَرَاءَ الْعَقْلِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ لَا يُخَالِفُ الْعَقْلُ السَّرِيحِ. اینو قبول داره، یعنی تعارضی درشون نیست. و از این ور هرچند امام کشف یا شهود رو یک مرز بالایی میدونه، اما پذیرش همین کشف رو هم موکول به حکم عقل میدونه و معتقد عقل راه رسیدن به مقصود و اطلاع بر عالم غیبه. حالا جالب این عبارت که من میخونم از تنقیح الاصولشه، یعنی تو کتاب اصولیشه. بحثای اصولی بحثای اعتباری هم، بیایی بحثای عرفانی رو بذاری، امام واقعا درد شریعت داشته، واقعا درد شریعت داشته. میگه که و بالعقل یتمکن الانسان ان یطلع الی عالم الغیب و وراء الطبیعه. امام علی الله مقامه الشریف در آثار اصولیش درگیری شدیدی با صاحب کفایه داره. من جمله مثلا اگه بخوام مثال بزنیم، قاعده الواحد. امام میگه جایگاه قاعده الواحد بحث حقیقی نه اینجا و و و خیلی، حتی بحث های عرفانی رو هم اونجا سرایت داده. خب امام دو نقش اساسی برای برهان و عقل به کار میبره، یکی نقش برهان در رسیدن به حقیقت توحیده، یکی هم شکل دادن به شهودات و مکاشفات. یعنی اون شهودات و مکاشفاتی که سالک داره میبینه با قلب خودش و بهشون رسیده، در گزارش این شهودات نیاز به یک قلم قوی داره. این قلم قلم فلسفیه، نمیتونه قلم مثلا کلامی باشه. لذا در رسیدن به این مطالب ما به برهان و استدلال نیاز داریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم که حالا من سعی میکنم کوتاهش کنم، امام در منابع فلسفیش فوق العاده از مکاتب و شخصیت های قبل از اسلام و بعد از اسلام استفاده کرده و آقای جناب آقای دکتر علی پور هم اشاره کرد. این رضا نشون بر احاطه امام در این مبانی رو میده. امام در تحقیقات نقش‌شناسی مثلا اصلا در صدد نقل و اقتباس صرف نبوده، همواره در طرح این مسئله بوده که درباره نفس و انسان شناسی بیاد اول سرآغاز بحث یه پیشینه رو مثلا از بو علی، از افلاطون بگه، از شیخ اشراق علی الله ما و شریف بگذره برسه تا صدرا، بعد نظر خودش رو بگه. این کار امام در اکثر چیزا. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که انسان شناسی امام به صورت یک قضیه حقیقی است، یعنی معرفتی که همه انسان ها را از گذشته، حال و آینده در بر میگیره. خب چنان شناختی باید با ابزارات تعقل و فلسفه صورت بگیره. نمیشه بگیم آقا انسان شناسی امام یک انسان شناسی مثلا اخلاقیه یا نه، جامعه. انسان شناسی امام خمینی به موازات انسان شناسی حکمت متعالی است و تا حد زیادی وامدار افکار جناب صدراست. مگر یه جاهای خاصی در یک مسئله امام دقت کافی به خرج داده باشه، یک تولید علمی شده باشه، یه نظرکی بده. واقعا اکثر آقایون حکما بعد از صدرا ریزه‌ها رو سفره جناب صدرا هستن. این چیزی که خود امام میگه، صدرا با ما ادراک صدرا، این امام البته به نقل آقای فهری این بیان شده، لذا کاملا روشنه که امام متأثر از جناب صدرا است. این مقدمه چهارم.
صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های.
اندیشه ورانه محترم، سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقر صاحبی در نشست علمی شناخت انسان متعالی از نگاه ملا صدرا و امام خمینی را شنیدید. اکنون برنامه اندیشه ها را با ادامه این سخنان پی می گیریم.
مقدمه پنجم، انسان شناسی امام خمینی خیلی قوت و شدت و استحکام خاصی داره. قلم امام در فلسفه رو به جلوست، یعنی نوعاً سر از عرفان در میاد. شما نگاه کنید، امام از حکمت متعالیه گذر کرده، رسیده به حکمت عرفانی. این واقعیتی که تو آثار امام دیده میشه و مشهوده. اما چرا امام این کار کرده؟ حتی صدرا هم داره ها. امام برای تکمیل فلسفه این کار کرده. این حتی به صراحت خودمه. چرا؟ برای اینکه امام دقدقه شریعت داره تا بتونه این فلسفه رو با شریعت مطابقت بده. قبل از حکمت متعالی جناب بو علی اعلی الله مقام شریف در بحث معاد مبانیش نساخت با معاد جسمانی، گفت من لحاظ عقلی نمیتونم اینو ثابت کنم، اما تعبدی نمیپذیرم، این مبانی منه. مبانی بو علی در فلسفه رابطه نفس با بدن یک رابطه ابزاری و عرضی. در دوره معاصر انسان شناسی غرب ما نگاه میکنیم، این آقایون دو رکن اساسی توی انسان شناسیشون لحاظ میشه، یکی معرفت شناسی، یکی هم رفتار شناسی. بعد این انسان شناسی غرب که ما لحاظ کنیم، میبینیم که اون مبانی خودشون مطالب رو تبیین کردن، اما انسان شناسی امام طبق مبانی شریعته، از خودش چیزی در نیورده، نفس الامریه طبق مبانی شریعته. لذا در انسان شناسی امام وقتی بحث ریاضت میشه، یک سالک مسلمون اگر بخواد ریاضت بکشه حق نداره بدنشو غیر عقلایی اذیت کنه ریاضت بده، مثل مختاز هندی، شریعت اجازه نمیده. یک، دو، این ریاضت عقلانیه. لذا امام میگه هر نوع ریاضت ریاضت شرعی نیست. اگر این ریاضت منهای رضای خدا باشه، یعنی منهای شریعت باشه، ریاضت باطلیه و حرکت رو به جلو نداره. اینم بگم حالا جانمونه، امام برای معرفی اسلام و شریعت نامه‌ای که برای گورباچوف می‌نویسه اینطوری معرفی می‌کنه، میگه اگر می‌خوای اسلامی بشناسی علیک به کتب بو علی، علیک به شیخ اشراق، علیک به صدرا، و اگر می‌خوای نه واقعا بیای درس بخونی، مثل طلبه بری تو فیزیه درس بخونی، علیک به فتوحات. دیگه تخصصی باید ببینید. امام اسلام رو اینطوری معرفی می‌کنه، یعنی اسلام شریعت محمدی خیلی خیلی نزدیک به تعقل صدراییه. لذا فلسفه اسلامی ریشه در اسلام داره. قبول داریم که عقل نظری و عقل عملی در ابتدا جدا هستن، ولیکن جناب صدرا در آثار متعددش قائله که اینا در مرحله عالیه متحد میشن و اون مرحله عالیه فناء فی الله. امام هم همینه داره، هرچند که اونجا امام یه حرفی میزنه بعد در همون تقریرات میگه که البته اینجا حرف تام صدرا نیست. اگر یه جای جناب صدرا بگه که عقل نظری و تجرد عقل نظری تا مرحله عقل بالمستفاده، این نظریه نهاییش نیست بلکه متوسطش، اشعافاً للمتعلمین، میخواد دست محجوب رو بگیره بیارش بالا، ولی در نظر نهاییش فناست. امام همینه میگه. اما امام چون بحثای عرفانش غلبه داره، در بحث عقل عملی میگه علیکم به انسلاخ وجود، همینطور که از قوس نزول شما اومدید پایین و تمام تعیناتو گرفتی، الان اگه بخوای برگردی به قوس صعود و اون به اون اصل مبدأ خودت، باید همه این تعیناتو بذاری کنار. لذا انسلاخ وجودی، نه فنای علمی که شیخ اشراق میگه آقا من انقدر متوجه ذات شدم که یک لحظه غافل شدم. اما امام میگه فنای وجودی، خود وجودت فانی بشه، مستحلق در ذات بشه، این میشه اون نهایت کمال انسان. ببینید درباره کمال نهایی انسان در نگاه مشاء انصافا سکوته. چرا؟ چون مشاء طبق اون مبانی که داره نفس رو ثابت میدونه، اون اعراضی که به این نفس متصف میشن سبب میشه نفس کمال پیدا کنه. نفس ثابته، نه حرکت جوهری قبول داره نه اتحاد وجودی رو. شیخ اشراق هم با اون همه درایتش باز نفس رو ثابت نگه داشت، اون اعراض سبب ارتقاء وجودی نفس شد. لذا اینا نوعا قائلن که مثلا نفس اگر خیلی جهاد کنه متصل به عقل فعال میشه، حتی جرأت ندارم بگن اتحاد، اصلا قبول اتحاد نداره. اینجا امام یک درگیری مفصل با ولی داره که اولا ما که میگیم اتحاد با عقل فعال، اتحاد وجودی نیست، اتحاد با اضافه اشراقی عقل فعاله. اونجا مفصل بهش جواب میده. اما در حکمت متعالیه که قائل نفس جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقاست، قائل به حرکت جوهریه، قائل به اتحاده، نه، این نفس یک مسیر ممتد انبساطی داره و تا مقام فنا که خود صدران بارها گفته به تبع عرفا حرکت میکنه. لذا هنر و کمال نهایی انسان اتصال به عقل فعال نیست بلکه بالاتره. چرا؟ چون همه موجودات مقام معلوم دارن، اما انسان چی؟ یا اهل یسرب لا مقام لکم، مقام ما نداریم تا مقام احدیت. اتفاقا جناب صدرا میگه بعد از این اسفار اربعه که گذشت ما رفتیم اون دنیا، اگر اینجا به حقیقت محمدی رفتیم اونجا، اونجا در مقام فنا اگر برسه سالک به حقیقت احمدی تازه سر شروع میشه. اون چه چیز سفرهای خدا میدونه. این مبانی محکم، خب معلومه باید انسانی که امام تعریف میکنه یک انسان خیلی متعال و البته همراه با شریعت، دغدغه امام شریعته.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
با ادامه برنامه اندیشه ها از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. اکنون سخنان سرکار خانم فاطمه بهجت را در نشست علمی شناخت انسان متعالی از نگاه ملا صدرا و امام خمینی میشنویم.
نکته ای که فکر میکنم باز خوب روش تاکید بشه، اون رهیافت عملگرایانه امام خمینی هست از علم، که در واقع اون مدخل اندیشه های نوآورانه امام توی مباحث انسانشناسی همین بحث تقدم عمل بر نظر هست. طوری این تقدم عمل بر نظر بر تمام ساحت های اندیشه امام سایه افکنده که در واقع میشه حکمت امام رو حکمت عملی دونست. و در واقع آثار امام هم که شما نگاه میکنید، امام اثر مثلا فلسفی صرف یا مثلا آثار عقلی صرف ندارن، بلکه کتب عمده امام حول اخلاق تدوین شده، مثل مثلا جنود عقل و جهل، یعنی رویکرد غالبش اخلاقی، اگرچه که مباحث عرفانی و فلسفی هم درش هست، اما رویکرد غالبش اخلاقی. و این باز به همون جهتی هستش که امام تاکید فراوانی روی این رهیافت عملگرایانه دارن. خب من از کتاب شرح جنود عقل و جهل یک فرازی رو میخونم، بیانی از امام. میفرمایند علم بالله به طور برهان مقصود اصلی نیست، بلکه میزان در کمال معرفت الله است. و باید دانست که علم به این معنی مشهور پیش عامه که عبارت است از علم مفاهیم و عناوین و علم ارتسامی، مورد عشق فطرت نیست، زیرا اگر اینها یک وجهه‌ای در آن باشد، ولی از جهاتی نفس هم در آنها هست و هرچه که در آن نفس باشد از حدود فطرت خارج است. حالا این قسمتش خیلی جالبه. پس جمعی علوم جزئیه و کلیه مفهومیه مورد عشق فطرت نیست، حتی علم بالله و شؤون ذاتیه و صفاتیه و افعالیه، بلکه مورد عشق فطرت معرفت به طور مشاهده حضوریه هست که رفع حجب حاصل شود. که این در واقع در تایید فرمایش آقای صاحبی بود، که استاد صاحبی که فرمودن که امام مشاهده حضوریه روش خیلی تاکید دارن. خب این یک مطلب. بعد توحید امام هم در راستای همین نگاه عملگرایانه به علم هست، یعنی اینکه رو توحید عملی تاکید دارن به سبب غلبه همین نگاهشون هست اساساً به علم. خب توحید عملی امام هم در واقع داره میگه که ما تو بحث توحید، بحثای نظری توحید که حالا ممکنه هستش کسی عمری رو هم در این راه طی بکنه، سالها زحمت بکشه، این بدون توحید عملی ارزشی نداره. از طرف دیگه که فکر میکنم باید گفته میشد، برجستگی نقش فطرت در انسان شناسی امام خمینی هست. امام خیلی نقش فطرت رو پررنگ میکنن و خب این بحث فطرت یک ظرفیت عظیمی داره که البته مورد غفلت واقع شده. طرح فطرت مخموره و محجوبه، این دوتا اصطلاح از ابتکارات ویژه امام هست. امام این دوتا اصطلاح رو در کتاب شرح جنود عقل و جهل اونجا به کار می‌برن و توضیح میدن مقصودشون از مخموره و محجوبه چیه. فطرت مخموره همون سرشت و نهاد پاک انسان هستش که انسان بر اساس این فطرت مخموره اصلا سرشته شده و یک چیز فراگیر و عمومی در کل انسان هاست، یعنی همه انسان ها این، چه در واقع در هر مکتب و آیینی، امام تاکید میکنن در هر مکتب و آیینی این سرشت مخموره رو دارن، این فطرت مخموره رو دارن. و در واقع از اون وقت فطرت محجوبه اون فطرت مخموره در حجاب شده است، یعنی اگر فطرت سرشت انسان در واقع بیاد و اون مصداق حقیقی کمال رو، مصادیق حقیقی کمال رو پیدا نکنه، در حجاب میشه و به دنبال مصادیق غیر واقعی کمال میره. خب حالا اون ظرفیت عظیمی که گفتم این بحث فطرت داره، خب شما ببینید فطرت یک امر فراگیر و عام هست در همه انسان ها. این تاکید امام روی این مسئله ظرفیت مناسبی هست برای جهان شمول کردن و جهانی سازی اندیشه های امام، یعنی اندیشه های انسان متعالی امام فقط انسان آینی و مکتبی رو کمک نمی کنه برای تعالی، بلکه اندیشه های او ظرفیتی داره که میتونه که همه انسان ها رو در حق مکتب آینی جذب بکنه، چون بر مبانی فطری استواره این ظرفیت رو داره که اندیشه ها جهان شمول باشه.
شنوندگان محترم، خداوند حکیم را بسیار سپاس می‌گوییم که توانستیم برنامه دیگری از مجموعه اندیشه‌ها را تقدیمتان کنیم. محور این برنامه پخش سخنرانی‌های نشست علمی شناخت انسان متعالی از نگاه ملا صدرا و امام خمینی بود که در آن سخنان دکتر علی پور، حجت الاسلام باقر صاحبی و سرکار خانم بهجت را شنیدید. تا فرصت بعد و سلامی تازه، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
صبح خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوار از بود.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.